در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو،
صد آینه تصویر علی داری تو.
ساعت 19، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
الله اکبر، لا اله الا الله، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. تصمیم دیوان کیفری بین المللی برای تحقیق درباره جنایت‌های جنگی رژیم صهیونیستی آمریکا و این رژیم را دست پاچه کرد. وزیر امور خارجه آمریکا ضمن مخالفت با این تصمیم مدعی شد این اقدام غیر موجه و ضد اسرائیلی است. نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس هم در واکنش به تصمیم دیوان کیفری بین المللی مدعی شد این نهاد فاقد اختیار و صلاحیت قانونی است. دادستان کل دیوان کیفری بین المللی گفت قصد دارد تحقیق درباره جنایات جنگی رژیم صهیونیستی را در غزه، کرانه باختری و قدس اشغالی آغاز کند. در این حال جنبش حماس با استقبال از این تصمیم دادستان دیوان کیفری بین المللی اعلام کرد این جنبش آمادگی دارد اسناد معتبر و موثق را درباره نقض حقوق مردم فلسطین ارائه کند. خبر دیگر این که فلسطینیان روز گذشته 85مین جمعه راهپیمایی‌های بازگشت را در شرق نوار غزه با شعار الخلیل با یهودی سازی مخالف است برگزار کردند.
این راهپیمایی با هدف اعلام همبستگی با شهر الخلیل و محکومیت تجاوز صهیونیست‌ها به حرم ابراهیمی برگزار شد، چرا که مدتی است حرم ابراهیمی در شهر الخلیل بسته شده است.
ملت فلسطین اجازه یهودی سازی شهر الخلیل را نمی‌دهد و این شهر که مرقد مطهر حضرت ابراهیم علیه السلام در آن واقع شده، شهری عربی و اسلامی باقی خواهد ماند.
ما به مقاومت خود تا نابودی رژیم اشغالگر ادامه خواهیم داد و تا زمانی که این راهپیمایی ها ادامه دارد مسئله فلسطین در محافل بین المللی مطرح است.
مواجهت کبیره ما بین المتظاهرین و قوات الاحتلال.
راهپیمایی مسالمت آمیز این هفته نیز با خشونت نظامیان صهیونیست مواجه شد و بر اثر آن 30 فلسطینی که با دستان خالی در این اقدام نمادین شرکت کرده بودند مجروح شدند که حال 2 تن از آنان وخیم است. راهپیمایی این هفته با تحولات بزرگی که در منطقه رخ داده همراه شده است و فلسطینیان امیدوار هستند که این تحولات به نقطه اتکایی برای مقاومت فلسطینیان بدل شود.
ابراهیم احمد، خبرگزار صدا و سیما، غزه، فلسطین.
انتخاب حسان دیا برای نخست وزیری لبنان آمریکایی‌ها را شوکه کرد. روزنامه رایولیان با اشاره به انتخاب نخست وزیر مورد حمایت مقاومت در لبنان نوشت واشنگتن نمی‌خواهد دستاورد دموکراسی را به رسمیت بشناسد که نتیجه آن شکست نامزدش بوده است. از همین رو به ایجاد فتنه و دروغ پردازی رو آورد. حسان دیاب نخست وزیر منتخب لبنان نیز گفت هیئت دولت تا 6 هفته دیگر تشکیل می‌شود.
حسان دیاب در راه تشکیل دولت جدید لبنان، او پس از دیدار با سعد حریری از مستقل بودن دولت آینده و تلاشش برای تشکیل سریع کابینه خبر داد.
حکومت متخصصین مستقلین
دولت آینده را متخصصین مستقل تشکیل خواهند داد. سعی ما این است کابینه دولت بین 1 تا 6 هفته با کمک همه احزاب تشکیل شود.
یک روز پس از انتخاب نخست وزیر جدید لبنان، دیوید هیل معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا به بیروت آمده و از دخالت جدید آمریکا در امور داخلی این کشور سخن میگوید.
لبنان امروز به تغییر نیاز دارد. ما دولت لبنان را به اجرای اصلاحات تشویق می‌کنیم.
همزمان با ورود دیوید هیل، برخی طرفداران سعد حریری و حزب المستقبل در اعتراض به انتخاب نخست وزیر جدید و اوضاع اقتصادی لبنان به خیابان‌ها آمدند.
هو نتیجه الضغط الامریکی.
علت این حوادث فشارهای آمریکاست. اونها با سهامی که در بانک‌های لبنانی دارند به اقتصاد ما ضربه می‌زنند.
لبنانی‌ها اولویت دولت جدید را اجرای طرح بهبود اقتصادی و مقابله با فساد به بدون دخالت‌های خارجی می‌دانند.
تدخل آمریکایی
دخالت‌های آمریکایی‌ها تمامی ندارد. مردم باید به قانون پایبند باشند.
قرار است با حضور حسان دیاب در مجلس لبنان، رایزنی‌های نمایندگان نخست وزیر جدید برای تشکیل کابینه این کشور آغاز شود. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
اقدامات محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در راستای آنچه به نام اصلاحات در عربستان انجام می‌دهد با واکنش‌های منفی در میان مردم و مبلغان دینی سعودی و جهان عرب روبرو شده است. مرکز تفریح و خوشگذرانی که از سال 2016 تأسیس شده است را می‌توان یکی از بارزترین اقدامات محمد بن سلمان برای ایجاد تغییرات مدنظر خیش در عربستان دانست. تغییراتی ولیعهد سعودی از آن به عنوان اصلاحات یاد می‌کند، اما سنخیتی با ارزش‌های اسلامی ندارد.
محمد بن سلمان، ولیعهد جوان و بی تجربه سعودی که با اقدامات خود تا به حال صدای بسیاری از مردم و کارشناسان عربستان سعودی را درآورده است، چندی پیش تصمیم عجیبی گرفته که با مخالفت عده بسیاری از علمای وهابی مواجه شده است. تصمیمی در چارچوب اجرای سند 20C و غربی سازی عربستان سعودی، تأسیس هیئت تفریح و خوشگذرانی. اینکه هیئت‌های تفریح و خوشگذرانی قرار است چه کار بکنند، سؤالی است که پاسخ آن را از ترکی آل شیخ، دست راست ولیعهد سعودی و رئیس این هیئت میشنویم.
اعتبارا من اليوم هيئه الترفيه الان باب مفتوح لاستقبال العروض الحيه للمقاهي والمطاعم والعزف الموسيقي.
از امروز درهای هیئت خوشگذرانی و تفریح بر روی اجراهای زنده موسیقی، نمایش، تئاتر، کمدی، غنا و شعبده بازی باز است.
اقدام اخیر سعودی ها موجب شده است تا رسانه‌های جهان عرب نیز در محکوم کردن آن برنامه‌های متعددی پخش کنند. کارشناس شبکه الجزیره عربی
بیانه کل هذا حرام، یعنی بیانه کل مقاله ترک الشیخ كان يعتبر حتى الامس حراما.
همه این اعمال حرام است. فتاوای مؤسسه دینی سعودی موجود است داله بر اینکه هر آنچه که ترکی آل شیخ به عنوان خوشگذرانی و تفریح مطرح کرده حرام است.
دکتر سعد الفقیه، رئیس حرکت اسلامی، استاد دانشگاه و وهابی شناخته شده سعودی، چنین میگوید:
هذا مكان يعد به تركي آل الشيخ يبذل ملك
کارنوال ها و حیات خوشگذرانی حیا و عفت جامعه را خدشه‌دار میکند و مخالف رسوم و تعالیم دینی است. مخالف
بعض تعالیم الدين في المجتمع.
در پایان میتوان گفت شکی نیست که ترویج فرهنگ منحط غرب در قالب هیئت‌های تفریح و خوشگذرانی هرچه باشد مخالف نظر همه علمای جهان اسلام است، حتی وهابی‌های تندرو. کاملا واضح است که تیر بن سلمان این بار نیز به سنگ خورده است و او گزینه مناسبی برای سرپوش گذاشتن بر بحران‌های جدی خود انتخاب نکرده است.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. پدر معنوی پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام در ایتالیا در سن 82 سالگی درگذشت. به گزارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، لویجی دمارتینیو که در میان مسلمانان اهل تسنن ایتالیا نیز حسن شهرت داشت، محبوب شیعیان این کشور بود و جملگی او را به نام اسلامیش یعنی عمار می‌شناختند. عمار با بنیانگذاری نخستین مرکز شیعیان به نام انجمن اسلامی اهل بیت علیهم السلام در شهر ناپولی نقشی مهم در ترویج آموزه‌های شیعی و آشناسازی ایتالیایی ها با تشیع داشت. نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را به فساد و رشوه‌خواری متهم کرد. برنی سندرز در مناظره انتخاباتی افسود: ما باید بدانیم که همکنون در اسرائیل شاهد نخست وزیری هستیم که به رشوه‌خواری متهم شده و به نظر من او نجات پرست است. سازمان ملل متحد 20 دسامبر 29 آذر را به عنوان روز همبستگی بین‌المللی با مسلمانان روهینگیا اعلام کرد. دفتر حقوق بشر این سازمان اعلام کرد اقدامات خشونت‌بار جدید در ایالت راخین در میانمار باعث شده است که نزدیک به 20 هزار نفر از مسلمانان در طول ماه‌های گذشته از این منطقه فرار کنند. تلویزیون آلمان به تأثیر مستقیم تحریم‌های ضد انسانی آمریکا علیه ایران در افزایش میزان درد و رنج کودکان پروانه‌ای اذعان کرد. شبکه NDR اعلام کرد شرکت سوئدی تولید کننده نوار پانسمان‌های ویژه کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای تگنامه اعلام کرده است بر اثر تحریم‌های ایران از سوی آمریکا از فروش پانسمان‌های ویژه این بیماری خودداری می‌کند. بیماری پروانه‌ای به نام اختصاری EB یک بیماری ارثی در بافت‌های پوستی است که در پوست و قشای مخاطی ایجاد تاول دردناک می‌کند. گروه طالبان شرط خود را برای آغاز مذاکرات با دولت افغانستان اعلام کرد. سخنگوی این گروه گفت در صورتی مذاکرات را آغاز خواهند کرد که واشنگتن توافقنامه خروج کامل نظامیان خود را از این کشور با آنها امضا کند. نماینده ویژه دولت آمریکا در امور صلح افغانستان نیز پس از سفر روز چهارشنبه به کابل و دیدار با مقام‌های بلندپایه دولت افغانستان مدعی شد روند صلح به مرحله مهمی رسیده است. این در حالی است که همزمان با فرارسیدن نتایج قصی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، آمریکا گفتمان صلح در این کشور را مطرح و موجب کمرنگ شدن موضوع انتخابات شده است.
نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان گذشت، اما سرنوشت آن هنوز با اما و اگرها روبروست. در بین همه چالش‌های این انتخابات، حدود 300,000 رأی مشکوک چالش اصلی بود، موضوعی که طرفداران یکی از نامزدها را به خیابان‌ها کشاند و مانع از بازشماری آرا برای هفته‌ها در تعدادی از استان‌ها شدند.
ما خواستار آرای پاک و شفاف خود هستیم. ما می‌خواهیم رأی حقیقی خود را به دست بیاریم.
اما هفته گذشته عبدالله یکی از نامزدان پیشتاز از هواداران خود خواست تا اجازه دهن بازشماری آرا در 7 استان باقی مانده افغانستان انجام شود.
اجازه بازشماری را در 7 ولایت بدن که دیگر کسی بانا نکنه.
اکنون بازشماری آرا انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در همه استان‌ها تمام شده و به نظر می‌رسد همه چیز برای اعلام نتایج این انتخابات آماده است. اما چند نامزد گفتند که حدود 300,000 رأی مشکوک و بازشماری صورت گرفته بدون حضور ناظران آنها در 27 استان افغانستان را نمیپذیرند. محمد اشرف خانی و عبدالله 2 نامزد پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هستند و دعوای اصلی هم بین ستاد این 2 نامزد است. دیگر نامزدان تا حدودی این انتخابات را رها کردند و البته جالب‌تر این که برخی از آنها در روزهای گذشته، یعنی پس از نزدیک به 3 ماه از برگزاری انتخابات، به ستاد یکی از این 2 نامزد پیشتاز پیوستند. اما اکنون که قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، آمریکایی‌ها با سرگیری دوباره مذاکرات شکست خورده خود با طالبان تا حدودی باعث کم رنگ شدن این انتخابات شدند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
با آخرین خبر این که حجاب ستیزی شکل بارز اسلام هراسی در استرالیا. گزارشی که به تازگی در استرالیا منتشر شده نشان می‌دهد طی سال‌های 2016 و 2017 میلادی صدها مورد جرم ناشی از تنفر علیه مسلمانان در این کشور رخ داده که بیشتر آنها متوجه زنان محجبه بوده است. گزارش همکارم آقای رکنی.
مرکز مطالعات و تمدن اسلامی دانشگاه چارلز استورت در این گزارش تصریح کرده 70% از قربانیان اسلام حراسی زنان و دختران با حجاب بودند. ابعاد این موضوع چنان گسترده است که دیوید کولمن وزیر مهاجرت استرالیا اعلام کرده شگفت زده شده است. نکته مهم آن است که در تحلیل 350 مورد مشخص شد افزایش حمله در مکانهایی که نیروهای امنیتی نیز حضور داشتند 30% بیشتر شده و همین اثبات می‌کند که مرتکبان رفتارهای اسلام ستیزانه جسارت بیشتری پیدا کرده‌اند. با توجه به سادگی نسبی نفرت پراکنی در اینترنت و گستردگی و نفوذ روزافزون شبکه‌های اجتماعی، افزایش این پدیده در استرالیا در فضای مجازی هم چشمگیر است. 80% از این رفتارهای اسلام هراسانه در اینترنت شامل ادبیات ضد اسلامی بوده و بقیه مستقیم خود افراد را هدف گرفته است. البته باید توجه داشت که تعداد موارد ذکر شده در این 2 گزارش تنها نوک 1 کوه یخ است، زیرا بسیاری از جرایم ناشی از تنفر و تعصب دینی و نژادی در سراسر جهان هیچگاه گزارش نمی شود. گزارش مرکز مطالعات و تمدن اسلامی دانشگاه چارلز استورت می افزاید اگر این پدیده به درستی شناخته و از آن جلوگیری نشود، ممکن است به فجایعی همچون حادثه مساجد کرایست چرچ نیوزلند منجر شود. بر اساس سرشماری سال 2016، جمعیت مسلمانان استرالیا 604 هزار نفر اعلام شد که 2.6% از جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهد.
شنوندگان گرامی، در این لحظه پایان بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف رو اعلام میکنم و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر. لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، علي ولي الله، علي ولي الله. تشکر از همکارانمون در گروه اخبار معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف. ساعت 19:15 دقیقه هست. باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم و برنامه نمایشی با عنوان نفس مطمئنه. خوب من، خوب من، باز بیا، خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من، باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: بیوک میرزایی، خسرو فرخزادی، عباس وفایی، رضا عمرانی، نورالدین جوادیان، عبدالعلی کمالی، فریدون مهرابی، محمد یگانه. کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار رضا طاهری. تهیه کننده محمد مهاجر.
چه خبره؟ قربان، متاسفانه کنترل اوزار دستمون در رفت.
تو چه غلطی داشتی میکردی؟ این چه اوزاریه که پیش آوردی؟ گفته بودم مراقب این مجلس باشی. اینجا مجلس حسنه بود احمق، اینا برای توته این چه جمع شده بودن؟
میدونستم قربان، میدونستم.
کسی هم دستگیر کردین؟
سر دستشون عباس زادگان بود که بچه‌ها دستگیرش کردن.
پس بقیهشون چی میشه؟ این جماعت همشون خرابکارن.
نمیذارن کسی رو دستگیر کنیم. اون یه نفرم ریختم رو سرش تا تونستیم بگیریمش.
چی نمیگذاره؟
مردم قربان، این سید مهدی برادر دستخیب بدجوری تحریکشون کرده.
خود دستخیب کجاست؟
وقتی افراد ما در مسجد و بستن تو مسجد بود، چون که خدا فعلا تو مسجد حفظ شدن.
اگه در مسجد رو مردم بستین که نتونن بیان بیرون، پس این جمعیت از کجا اومده؟
یه مقدارشون که از تو مسجد اومدن بیرون، بقیه هم از تو مغازه ها خونه ها ریختن و قاطی شدن.
کوتاهی کردی؟ مراقب اوضاع نبودید؟ گزارش این شعارا و شلوغی برسه مرکز بیچاره.
میدونم قربان، حالا دستور چی میفرمایید؟
مردم متفرق کنن، تا مردم اینجا نباید در مسجد باشه.
بچه‌ها تعدادشون کمه قربان.
باید پیش بینی میکردی ابله.
بله اشتباه کردم، اشتباه کردم.
بچه‌ها شهر بنی الان تو راه، فقط تلاش کنین آتیش به جای دیگه سرایت نکنه.
چش قربان،
مراقب باشین تحت هیچ شرایطی دیگه به طرف مردم تیراندازی نکنید. احدی کشته بشه تو ما رو پیچیدن.
چش
بچه‌ها رو بکش طرف، متمرکز عمل کنین.
اتاد قربان.
امینی و جوادی کجان؟
تو حیاط مسجد قربان.
من میرم سمت ماشین، تو رو بدی بیان سری سمت من.
اتاد قربان، اتاد. های
Oh.
گزارش دستخیب آماده شد؟
بله قربان، گزارش کاملی از سخنرانی ها و اقدامات دستخیب تهیه کردیم، آوردم خدمتتون.
یه نسخه هم بفرست بایگانی برای سابقهش.
آماده کردم قربان، امروز میفرستم بخش 312 که تو سوابقش بایگانی بشه.
یه نسخه هم برای من بفرستیم.
چشم رو نبستندم.
ممنونم.
خلاصه گزارش تو بخون بشنویم.
چشم قربان، تو یک سال گذشته دستقیب یک بار به سفر مکه رفته، یه بارم به عراق و سوریه و شام. تو عراق هم که بوده گزارش شده که تو جلسات آقای خمینی شرکت داشته، همینطور تو نماز جماعتشون. تو نجف با افراد زیادی ارتباط داشته، خیلی هم برای دیدنشون اومدن و خودش هم به دیدار اکثر علمای نجف رفته و با اونا درباره اوضاع ایران صحبت کرده بوده.
در مورد شایعه ممانعت دولت از ورودش به ایران که پارسال باعث تحریک مردم شده بود چیزی نیومده؟
نه قربان.
در مورد اینکه قصد داشته نجف بمونه چی؟
نه، ولی فکرشو بکنید اگه این شایعه درست از آب در میومد و نجف میموند، ما دیگه اینقدر دردسر نداشتیم.
فکر میکنی آقای خمینی موند اونجا دردسر ما کمتر شده؟ کوچکترین سخنرانی که اونجا انجام میده فرداش اعلامی و نوارش توی کشور پخش شده رفته؟ نه، جلوی چشممون باشه خیلی بهتره.
سخنرانیاش هم روز به روز تندتر شده. سخنرانی تندی داشته بعد از ماجرای مسجد مولا در تاریخ آبان ماه 56، یعنی سال گذشته.
تاریخ ها رو گفتم درست یاد داشت کنید به کار ببرید. 2536.
ببخشید قربان، طبق عادت گفتم. خود دست غیبم چند جا به این عوض شدن تاریخ از هجری شمسی به شاهنشاهی اعتراض کرده و گفته تاریخ هجری رو برداشتن و تاریخ جبری گذاشته.
میبینی وقتی خودمون به کار نبریم دیگه چه انتظاری از مردم عادی و دیگرون داریم؟
بله قربان، دیگه تکرار نمیشه. بعد از ماجرای مسجد مولا که مجلس یاد بود پسر آقای خمینی و پسر آقای بروجردی بود و مردم علیه اعلی حضرت شعار دادن، دستقیب صریح‌تر و رک‌تر به دولت و اعلی حضرت توهین کرد.
ادامه ده ذوالقدر.
مضمون سخنرانی دی ماه سال گذشته توی مسجد جامع شیراز، اونجا گفته اگه کسی منکری را ببیند و او را نهی نکند گناهی کبیر انجام داده است. در این مملکت اگر کسی نهی از منکر کند جرم است. از اول این هفته خدا میداند چقدر زحش کشیده و خون دل خوردم از موقعی که روزنامه اطلاعات را به دستم دادند و این فجایع را دیدم.
عجب.
قربان، یه بار دیگه که دستقیب توهین زیادی به اعلیحضرت داشته توی مراسم چهلم کشته شده‌های قم بود. اونجا گفته ایناش: 40 روز پیش در قم پلیس با ماشین وارد جمعیت شد و با مسلسل به جان سیدها و عمامه به سرها افتاد. چرا چنین کشتاری باید بشود؟ من خودم شخصا نامه نوشته و خواستم که مقامات به مردم و خواسته های آنها که قانون قرآن است توجه داشته باشند. افرادی که در قم دست به کشتار زدند باید قانون اسلام درباره آنها انجام شود و قصاص شوند.
که روز شنبه هم تعطیل عمومی اعلام کرد.
بله، حتی نماز جماعت مساجد هم اون روز تعطیل بود و برگزار نشد.
درسته.
گزارش بعدی رو بخون.
این گزارش مال تیر ماه امساله.
چه سالی؟
4 تیر 2537.
آفرین. بگو میشنویم.
40 کشته شده تبریز بوده که گفته در 40 اول تذکرات جامعی به اولیای عموم دادم که شاید عبرتی شود و توجه به مقررات اسلامی بکنند. نه تنها توجهی به حادثه قم نگردید، بلکه در 40 قم حادثه تبریز به وجود آمد و در 40 تبریز حادثه دوم قم به وجود آمد و در 40 یزد کشتار مردم جهرم و کازرون اتفاق افتاد.
گمونم دستقیب دلش میخواد که مردم شیراز بریزن بیرون و یه عربعین هم واسه مردم شیراز درست کنه.
فعلا که دستگیری خانوادش کمرشو شکسته.
درباره اونا هم مدام صحبت میکنه. توی همون سخنرانی تیرماهش گفته که گناه و جرم اینها چیست؟ والله هیچ. زجه و نالهای خانواده اینها، زن و فرزند و بستگان اینها دلخراش است. والله باید مظلومان را یاری کرد. گناه اینها چیست؟ جرم اینها چیست؟ بشر که بشر حکومت نمی کنه، حاکم ما خداست. آخرش هم درباره جشن هنر صحبت کرده که اگه امسال برگزار بشه تومار مملکت رو در هم خواهد پیچید.
تهدید خطرناکیه.
جشن هنر امسال باید کاملا حساب شده برگزار بشه، طوری که هم اولیا حضرت فرعز همون راضی باشن، همین که به مردم نشون بدیم که اوضاع عادی و کنترل استان رو داریم. فقط باید از لحاظ محتوایی برنامه ها رو بررسی کنیم که خدای نکرده موردی پیش نیاد.
قربان، با وجود دستقیب گمون نمی کنم جشن هنری در کار باشه. چون گفته که برای سومین بار اختار میکنم که امسال برنامه های جشن هنر یا به قول خودش بی هنری نباید در شیراز برگزار بشود، چون میخواهند با برگزاری این جشن ها مردم را از دین و سیاست منحرف کنند. ما جشن هنر بی هنری را محکوم نموده و نمیگذاریم امسال برپا شود. اگر برگزار شود ما علما میدانیم و حکومت.
پس با این حساب بهتره درباره دستخه اقدامی بکنیم.
پیشنهاد من اینه که حصر خونگیش بکنیم.
آره این بهترین گزینه است. سنش زیاده، بازداشتش به صلاح نیست،
تبعیدش هم که اصلا به نفعمون نیست.
حصر خونگی بشه، خطرش کمتره.
حصر بشه اگه نظر دیگه هم به نفع ماست.
از چه نظر؟
این که بتونیم بفهمیم توی مدت کیا بهش سر میزنن و باهاش ارتباط دارن. بعد این عناصر رو شناسایی کنیم، چند قدم تو کارمون جلو رفتیم.
پس از همین امروز حصرش رو شروع میکنیم.
اطاعت. بله بله، نباید بزنید دیر بشه. این چه گندیه که تو زدی؟
قربان باور کنید افراد من از در خونش چش بر نداشته بودن.
پس دستخه بال در آورده پرواز کرده؟
از سه صبح حواسمون به خونش بوده.
ای تکرار نکن حواسمون بوده چشم از در بر نداشتی. من شما رو گذاشتم اینجا که مأمور مراقبه دستخه باشید، نه اینکه بگیریم بخوابین که اون راه از خونه خارج شه بره مسجد نماز جماعت بخونه دوباره برگرده خونش.
حق با شماست قربان.
اگه قرار بود به همین آسونی دستخه بتونه خونه رو ترک کنه دیگه هست چه معنی داشت؟
معذرت میخوام قربان.
این مردم واسه اینجا جمع شدن؟
گمون هم قصد ورود به خونه دستقی با دارند.
به هیچ عنوان نگذارید پای یکی از اینا به اون خونه برسه.
اطاعت قربان.
الان غیر از خانواده خودش کسی دیگه تو خونه هست؟
نه فقط خانواده‌شه، محمد هاشم و زنش با بقیه بچه و عروسش.
باید با دستقی صحبت کنیم، نباید حسرشو میشکست. این خلاف قانونه. ما میتونیم به خاطر این کار بازداشتش کنیم بفرستیمش تهران.
میبینیم قربان؟
پس میخوان اخلال کنه.
گمون میکنم قصد دارن با این شعارا ما رو عصبانی کنن.
به بچه‌ها بگو کاری نکنن. شبه ممکنه تعداد جمعیت ها بیشتر بشه، اون وقتی که اصلا نمیتونیم کارش بکنیم.
به بچه‌ها سپردم به کسی کاری نداشته باشه.
بریم سراغ دستگاه.
قربان مردم دارن ما رو محاصره میکنن.
نگران نباش، اونا میترسن یه وقت ما دستگاه با بازداشت کنیم.
همچه خیالی که نداریم.
نه فقط میخوام با هاش صحبت کنم.
میخواین اخطار کتبی بهش بدیم فردا بیاد اداره؟
نه تا دیر نشده باید کاری بکنیم. ممکنه ببینه کسی کاریش نداره دوباره از خونه خارجی، یا مردم ببینن ما کاری نکردیم جریتر بشن و بخوان وارد خونهش بشن.
آره جمونم مردم همچی خیالی دارن.
اگه این اتفاق بیفته ضعف دستگاه اطلاعاتی ما رو نشون میده، همینطور که این کار امروز شما لطمه بزرگی به ما بود.
زنگ بزنم قربان.
آره دیگه بزن.
جمونم نشنیدم.
مرد حسابی ما بیرون در شنیدی برا نشنیدم.
قربان مردم دارن حلقه محاصره رو تنگتر میکنن.
نگران نباش، اونا منتظر عکس العمل ما. میخوام با پدرتون صحبت کنم آقای دستگاه.
پدرم؟
بله.
پدرم خونه نیستم.
یعنی چی؟
عرض کردم خونه نیستن، غروب رفتن مسجد، دیگه خونه بر نگشتن.
پس اونی که بعد از نماز برگشت اینجا کی بود؟
من بودم برگشتم. اگرم باور ندارید که تشریف بیارید داخل خونه رو خودتون ببینید.
میتونم بپرسم پدرتون کجا تشریف دارن؟
خسته شده بود، این مدت هم که توی قصد بود. یکی از علما پیشنهاد داد یه چند روز برن یه جایی استراحت کنن که حالشون بهتر بشه.
خب کجا رفتن؟
من عادت ندارم دروغ بگم جناب سرنگ. به خاطر همین پدرم گفت محلی رو که قراره اینجا بره به من نمیگه که منم مجبور نشم به شما دروغ بگم.
یعنی تو نمیدونی پدرت کجا رفته؟
نه خیر، پدرم گفتن که خودشون بعدن به من اطلاع میدن.
پدرتون با این کارشون خلاف مقررات عمل کردن. ما چنین قصدی نداریم، ولی اگه بخوایم میتونیم ایشون رو بازداشت کنیم یا حتی تبعیدش کنیم. به خاطر همین بهتره که من با ایشون ملاقاتی داشته باشم و باهاش صحبت کنم. این کار به نفع هممونه.
مردم رو که میبینید، ما دوست ندارم درگیری پیش بیاد یا خودمون دست به اسلحه ببرم.
به محض اینکه پدرم با من تماس بگیره پیغام شما رو بهش میرسونم.
آقای دستخه با این مردم صحبت کن.
اگه همین جوری ادامه بدن ما مجبوریم واکنش نشون بدیم. آ
این مردم دوست ندارن کسی به علمای اسلام تعرض کنه.
آقا باهاشون صحبت کن.
که خونه نیست، من که کاری به کار کسی نداره.
باش من صحبت میکنم.
مردم آی مردم ساکت باشید. محمد هاشم پسر دسته میخواد با شما صحبت کنه.
اجازه بدین.